شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. پس لرزه شدیدی پایتخت نپال را لرزاند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار آزادی جیسون رضاییان شد. و رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار مقابله پلیس با آنچه او ناامنی روانی در جامعه نامید شد. در حالی که شمار کشته شدگان زلزله کاتماندو پایتخت نپال به بیش از 2000 نفر رسیده، پس لرزه شدیدی پیش از ظهر روز یکشنبه این شهر و نواحی اطرافش را لرزاند. شدت این پس لرزه 6.7 درجه در مقیاس ریشتر گزارش شده و باعث هراس دوباره مردم شده است. این پس لرزه در حالی روی داده که عملیات نجات برای کمک به آسیب دیدگان زلزله شدید روز شنبه ادامه دارد و تازه ترین آمارها از تعداد قربانیان این حادثه به نقل از وزیر کشور نپال حاکی از رسیدن کشته‌ها به بیش از 2300 نفر است. نپال از کشورهای گوناگون خواسته تا به این کشور در عملیات نجات و امداد کمک کنند. زلزله یه روز شنبه مرگبارترین حادثه از این نوع در بیش از 80 سال اخیر در این کشور بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار آزادی جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری آمریکا در مراسم مهمانی سالیانه خبرنگاران در کاخ سفید که بامداد یک شنبه به وقت ایران برگزار شد، با اشاره به گذشت بیش از 9 ماه از زندانی شدن آقای رضاییان در ایران گفت: او تنها برای نوشتن درباره امیدها و ترسهای مردم ایران زندانی شده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که به برادر آقای رضاییان گفته که تا زمان بازگرداندن سالم جیسون به خانه و خانوادهش از پا نخواهد نشست. با آنکه مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران سال گذشته از صدور کیفرخواست جیسون رضاییان و تفهیم اتهام او خبر داده بودند، اما هنوز به طور رسمی اتهام‌های وارد بر این روزنامه‌نگار زندانی را اعلام نکردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران آنچه جولان دادن برخی جوانهای سرمست غرور ثروت با خودروهای گران قیمت در خیابانها خواند را از مظاهر ایجاد ناامنی روانی در جامعه دانست و خواستار برخورد نیروی انتظامی با آن شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آیت الله علی خامنه ای این صحبت ها را روز یک شنبه در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی بیان کرده و گفته نیروی انتظامی باید برای ابعاد مختلف ناامنی برنامه داشته باشد و با آنها مقابله کند. در روزهای اخیر انتشار تصاویری از تصادف چند خودروی گران قیمت با رانندگان جوان در شبکه‌های اجتماعی بحث انگیز شده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در صحبت‌های روز یکشنبه‌اش همچنین از اقدام‌های پلیس آمریکا در برخورد با سیاه‌پوستان انتقاد کرده است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در مذاکرات اخیر در وین اعضای گروه 5+1 پذیرفتند به هنگام توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کلیه تحریم‌ها لغو شود. آقای صالحی که شنبه 5 اردیبهشت ماه در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران سخن می گفت در ادامه اظهار داشت در روزهای اخیر در وین بخشی از مسائل ابهام زدایی شد و طرفهای مقابل لغو یک جای تحریم ها را پذیرفتند. از دیگر سو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در حالی عازم نیویورک شده که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارند با طرحی دو فوریتی هر گونه توافق هسته‌ای با کشورهای 5+1 را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی کنند. شاهین بشیری و ادامه مذاکرات هسته‌ای.
پس از مذاکرات 3 روزه ایران و گروه 5+1 که از چهارشنبه تا جمعه در وین پایتخت اتریش برگزار شد، اکنون از تهران خبر می‌رسد که تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ریاست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه صبح یکشنبه برای ادامه مذاکرات راهی نیویورک شد. به گزارش ایرنا، شرکت در کنفرانس سالانه NPT یا معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مهمترین برنامه وزیر امور خارجه ایران در مدت حضور در نیویورک است، ولی در حاشیه آن ملاقاتهایی با جان کری همتای آمریکایی خود و فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و برخی دیگر از وزیران کشورهای 5+1 خواهد داشت. مذاکرات هسته‌ای در نیویورک در سطح کارشناسان و معاونان خواهد بود که با توجه به برنامه فشرده و سنگین به اواخر هفته موکول شده است. وزیران خارجه ایران و آمریکا نیز روز دوشنبه در حاشیه این اجلاس دیدار و روند مذاکرات هسته‌ای را ترسیم می‌کنند. این در حالی است که به گفته مقام‌های مذاکره کننده ایران، محور مذاکرات سه روزه در وین چگونگی لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بود. اما ادامه مذاکرات هسته‌ای چه در نیویورک یا وین باعث نشده تا آن دسته از نمایندگان مجلس که بارها مخالفت خود را با برخی مفاد تفاهم لوزان ابراز می‌کردند، سکوت اختیار کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک طرح دو فوریتی تهیه کردند که به موجب آن توافق هسته‌ای میان ایران و 5+1 بدون مصوبه مجلس فاقد اعتبار خواهد بود. در همین زمینه سید حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت طبق این طرح مقرر شده هیئتی 7 نفره بر روند مذاکرات هسته‌ای نظارت و گزارش آن را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کنند. اما این تاکید برخی نمایندگان مجلس بر نظارت توافق هسته‌ای در صورت تصویب این طرح دو فوریتی آیا میتواند روند مذاکرات را باز به درازا بکشد یا موانعی برای توافق نهایی ایجاد کند؟ مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل ساکن آلمان، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
البته اینجا دو موضوع به هم وصل شدن، یکی مسئله حقوقی و یکی مسئله سیاسی. از نظر حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 77 و 125 میگه تمامی معاهدات و قراردادهای بین المللی باید به تصویب مجلس برسن. در این مورد مشخص دولت تاکنون صحبت از معاهده نکرده، صحبت از قرارداد نکرده، بلکه صحبت از توافق نامه کرده. اون وقت این دیگه به تفسیر شورای نگهبان مربوطه که در این مورد مشخص ماهیت و کیفیت حقوقی معاهده و قرارداد ببینه یا اون اصل توافق نامه‌ای رو بپذیره. حال این مربوط دیگه به این میشه که آقای خامنه‌ای تشخیص بدن میتونه شورای نگهبان رو در اون جهت سوق بده که بگن نخیر، این توافقنامه کیفیت یک معاهده بین‌المللی رو نداره و احتیاج به تایید مجلس نداره، یا برعکس حکم حکومتی بگن که اصلا مجلس در این مورد حتی رأی مثبت بده. این یک مسئله سیاسی است. فکر میکنم افراد وارد در جمهوری اسلامی که دلشون برای سرنوشت سیاسی نظام جمهوری اسلامی سوخته و میخوان نظام رو حفظ کنن، بیشتر به این گرایش دارن که به هر صورت آمریکا از نظر سیاسی گامهایی به سوی ایران برداشته که دیگه نمیشه با به اصطلاح زیر سوال بردن این توافقنامه‌ای که بعد از 12 سال میخواد به پیش بیاد همه ارتباطاتی رو که الان به وجود آمده به هم زد.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، شنبه 5 اردیبهشت ماه با اشاره به مذاکرات سه روزه وین گفت در این مذاکرات اعضای گروه 5+1 پذیرفتند به هنگام توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران کلیه تحریم‌ها لغو شود. رئیس سازمان انرژی اتمی که با شبکه اول تلویزیون دولتی ایران صحبت می‌کرد اظهار داشت در این مذاکرات ابهامات مربوط به گزار برگ آمریکایی تا حدودی برطرف شد.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. اما اگر امروز شنونده رادیو فردا باقی بمونید، در ساعات آینده یکی از برنامه‌های ما رو خواهید شنید. اما این برنامه چه خواهد بود با هم بشنویم.
قصه اینترنت ملی چیست؟ محدودیت‌های جدید برای کاربران ایرانی یا تسهیلاتی برای خدمات اینترنتی؟
یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت فضای مجازی کشور.
سرعت دسترسی کاربران به اینترنت در شبکه ملی اطلاعات 10 برابر خواهد شد.
این هفته با من مهدی احمدی در برنامه دات‌کام همراه باشید تا با هم داستان شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی را مرور کنیم.
دات‌کام یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
یک خبر دیگر و پشت‌بند این خبر یک گفتگوی تحلیلی رو هم بشنوید. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران که روز یکشنبه برای توضیح درباره پول‌های کثیف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود، گفت صحبت‌هایش مورد سوء استفاده و تحریف واقع شده و قصد بیان عمومی چنین صحبت‌هایی را نداشته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای رحمانی فضلی که به درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی حاضر شده بود، صحبت‌هایش درباره ورود پول‌های کثیف به رقابت‌های سیاسی را نوعی هشدار دانست و گفت برخی رسانه‌ها این موضوع را به عرصه‌های رقابت‌های سیاسی و تحلیل‌های گروهی کشاندند. در همین ارتباط سمیرا قرایی به سراغ تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس رفته و از او پرسیده که آیا آقای رحمانی فضلی از صحبت‌ها و مواضع قبلیش عقب نشینی کرده. تقی رحمانی:
به نظر من عقب نشینی نکرده، برخورد یک بوروکرات با یک مسئله به نام ورود پول‌های کسی در انتخابات و در بافت قدرت. ایشان میگه از من خواسته شده است که از طرف کسانی که این بحث بد مطرح کردن معذرت خواهی کنم. در حقیقت معذرت خواهی نیست، اگه به متنم نگاه کنید ایشان آماری گفته که آمارا همه تکان دهنده است در مورد همین پولهای کثیف به شکل گوناگون، از مواد مخدر تا ورود اتومبیل و همچنین موارد گوناگون دیگه در عرصه بافت قدرت. ولی چون جلسه علنی بوده و به نظر من تمهید جناح راست افراطی بوده، ایشان نتوانست خطاب منتصب کنه. چون اگه علنی بخواد کسی محکوم کنه با مدارک ارائه بده و برای این ورود پولای کثیف نمیشه به طور مشخص کسی خطاب قرار داد، بلکه به گفته خودش باز راههای مقابله و محدود کردنش پیدا کرد.
آقای رحمانی فضلی گفته بودند که چیزهایی رو به شکل شفاف بیان خواهند کرد و با آمار و ارقام همونطور که شما هم میگین میخواستن این کار رو انجام بدن. آیا فکر میکنید به دلیل علنی بودن جلسه این اتفاق نیفتاده، یا اگر چیزی در جلسه امروز صبح به شکل شفاف بیان شده اون چیز چه بوده؟
به طور کلی علنی بودن جلسه برخوردی حساب شده مجلس بوده با آقای رحمانی فضلی که نتواند همه چی بگه، چون اگه جلسه علنی هم بود ایشان حرف میزد خلاصه درز میکرد به بیرون. بعد جلسه علنی خود به خود دست آقای رحمانی فضلی بسته، ولی اگر هم دقت کنید آدرس های خیلی دقیق داده شده برای نگاه ساختاری. ببین یک در این کشور حساب کتاب ما نداریم، ما چقدر خرج میشه و چقدر درآمد است. دو، میاد به مواردی تکیه میکنه که یک نفر با 3 میلیارد دلار پول قاچاق وارد کشور شده، قاچاق مواد مخدر، و همچنین میگه شرکت های ثبت شدن در یک جزیره که این چند شرکت یه شرکته، یک کد پستی داره، یه آمار میده، میگه 20 میلیارد دلار فرار مالیاتی وجود داشته. شما ببینید کشورهایی که حساب کتاب دارن حتی یک دلار مالیاتی مسئله ایجاد میکنه. ایشان حرف خودشو به شکل غیر مستقیم به شیوه یک بوروکرات زده. میشه گفتش که آقای رحمانی فضلی با توجه به محافظه‌کاری که داره، گرایشی که باهای لاریجانی داره، در عین حال سعی کرده آقای روحانی هم راضی نگه داره. ولی واژه پول کثیف دقت کنید، این بار دولت بوروکرات داره بر سر جناحی میزنه که با شعار دستان پاک آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات 84 شکست داده.
آقای رحمانی، در مجموع با توجه به صحبتهایی که امروز وزیر کشور کردند و با توجه به اینکه گفتن اسامی اعلام نمی کنند و اگه قرار باشه چنین اتفاقی بیفته قوه قضاییه بعد اون رو پیگیری بکنه، آینده بحث پولهای کثیف رو چطور میبینید؟
متاسفانه مشکلات ساختاری در بافت قدرت در ایران زیاده. یک جمله گفته آقای وزیر کشور همونه باید ملاک بگیریم، میگه ما دخل خرج ما معلوم نیست، چقدر درآمد داریم و چقدر مثلا خرج میکنیم معلوم نیست. این خودش منبع فساده. یک ولی یه مسئله هست، یه موقع یه فساد از سر میرود. مهم این است که در این 8 سال گذشته فساد خیلی بیشتر از حد معمول از سر رفته. به این خاطر این ادامه پیدا خواهد کرد. مسئله پول کثیف حتی یه شعار انتخاباتی خواهد شد، چون جذابیت داره در جامعه‌ای که داره در حالت فقر دست پا میزنه به بخش زیادی از مردم. این جذابیت داره و این بار به نظر من دست بوروکرات ها یا همون دست آقای هاشمی و آقای روحانی در مقابل جناب مقابل پرتره. پس این ادامه پیدا خواهد کرد با روش ها و اشکال جدیدی.
تقی رحمانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس که با ما گفتگو می کرد. اما به پایان این بخش خبری رسیدیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی می گویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.